Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Aliyyil-Azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-Tahirin.
Allahumma salli ala
Muhammad. Ala siyama baqiyatallahi fil arazin. عجل الله تعالى فرجه الشريف وارواح العالمين له الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا اساس الحكومه الاسلاميه دراسه استدلاليه مقارنه بین دیموکراتیه و شورا و ولایت الفقیه. سلام علیکم و رحمت الله. این اساس حکومت اسلامی یک بررسی استدلالی مقایسه است، تطبیقی مقایسه ای بین دموکراسی، شورا و ولایت فقیه. دموکراسی به عنوان نظامی که دستاورد اندیشه بشری است و در بسیاری از جوامع غیر دینی حاکمه، شورا به عنوان نظری که بعضی از عامه اون رو نظر اسلام در باب حکمرانی میدانند، و ولایت فقیه آنچه را که در شیعه به عنوان نظریه اسلام در باب حکمرانی مطرحه. اون دو بخش رو پشت سر گذاشتیم. تقریبا این 135 صفحه، 136 صفحه که گذشت، تبیین و بررسی اون دو قسمت رو به عهده داشت. الان رسیدیم به بحث ولایت فقیه. مقدمه‌ای که ذکر می‌کنن مقدمه‌ای است که یه مقدمه نسبتاً مفصل از همین صفحه 139 تا 144. این مقدمه اسمش مقدمه نیست، منتها در باب همین تبیین و توضیح جایگاه این مسئله است. استدلالش از همون صفحه 145 شروع میشه، لذا این قسمت رو یه مقدار سریعتر ازش میگذاریم. توی بحث ولایت فقیه میگن ما قبلا گفتیم اگر یه حکومتی بخواد یه حکومت مطلوبی باشه، حکومت شایستهی باشه، سلام علیکم، این حکومت شایسته به خاطر تصرفاتی که هر حکومت و حاکمیتی در شؤون مردم داره، یعنی بالاخره حکومته و حکومت امر و نهی داره، الزامات داره، احیانا تصرفات در حدود شخصی افراد داره، محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، عموم افرادی رو به کارهایی ملزم میکنه. خب وقتی حکومت میخواد یک چنین کارهایی رو انجام بده که اصلا شأن حکومت همینه، این نیاز به اختیارات داره. اون اختیارات اسمش ولایته، یعنی یک امری که این مبرر و مجوز داشته باشه برای این تصرفات. خب توی نظام دموکراسی گفتن این ولایت رو همین نظر اکثریت تامین میکنه، همین که اکثریت یه چیز رو گفتن و یه کسی رو قرار دادن یا یه افرادی رو انتخاب کردن، این خودش یعنی به اونها این اجازه رو دادن که ولایت داشته باشند و اینها. این مفصل صحبت شد که آیا یک چنین چیزی هست یا نه. اولا خود اینها اختیار دارن، اختیاری دارن که به دیگری بدن، که این رو بیشتر اونجا بهش نپرداختن. خود این یه حرفه که شما که میخواید اختیار بدید به خود دیگری، خودتون چقدر اختیار دارید؟ خودتون که بنده خدایید، اینجور خدا شما رو مختار در امورتون نکرده که حالا این اختیار رو که خدا به شما داده به دیگری بدید. مثلا این جنبه رو اصلا وارد نشدن، بیشتر این جنبه که خب اون افرادی که انتخاب نکردن اون اقلیت چه میشه و اون مباحث مفصلی که قبلا داشت. بعد توی عامه گفتن این ولایته رو از ناحیه شورا میگیریم. چون شورا رو خداوند حجت قرار داده بر اساس آیات قرآن، این شورا ولایت بخشه و الزام آور. این هم که مفصل صحبت کردن، گفتن که عدله شورا سه تا احتمال درش هست و احتمال اول و دومش قابل اثبات نیست، بیشتر اون احتمال سومه که مشورت در اسلام برای استضاعه از نظر دیگرانه، همین، نه اینکه بایدی پشت اون نظرها بیاد که حالا که در بین ده نفر هشت نفرشون نیست و گفتن یه الزامی بیاره. خب پس حکومت یکی ولایت مشروعی میخواد که از یه مبدأ صحیحی ناشی بشه. توی اون دو بخش گفتیم این نه از رأی اکثریت میتونه ناشی بشه و نه اون دلیل شرعی شورا یک چنین چیزی رو چیز کرده، تثبیت میکنه و برش دلالت میکنه. دوم این که حکومت متضمن و عهده‌دار سعادت جامعه باشه و مصالح افراد رو تأمین بکنه، هم مشروعیت داشته باشه برای تصرفاتش و هم در راستای مصالح جمع حرکت بکنه. این دو تا ویژگی. حالا ما اینا رو بررسی کردیم توی اون دو بخش، گفتیم که اصلا اون اولی رو نمیتونیم ثابت بکنیم که این در راستای چی هست، یعنی برخوردار از یک مبدأ صحیح مشروعیت بخش هست یا نه، گفتیم نیست. نسبت به دومی هم گفتیم مثلا شما وقتی میگید رأی اکثریت لزوماً تأمین کننده مصالح نیست، لزوماً تأمین کننده مصالح نیست، ای بس اکثریت بر اساس یه منافع شخصی بر اساس انگیزه‌های متفاوت نظر داده باشند و این نمیتونه. حالا میگیم که آیا این شکلی رو که شما دارید پیشنهاد میکنید به عنوان نظر شیعه که بحث ولایت فقیهه، آیا این تأمین کننده این دو جهت هست یا نه؟ ما تو بحث ولایت فقیه دنبال همین هستیم که اساس مشروعیتش رو و بعد کارآمدیش رو در راستای تأمین مصالح بررسی بکنیم. این صفحه رو ببینید، صفحه 139 ولایت الفقیه. میخواید آیا اسماعیلی شما بخونید امروز؟ 139. دوستان کسی هست که نخونده باشه هنوز؟ خوندید همه نه؟ خب حالا امروز با اسماعیلی شروع کنیم ببینیم اسماعیلی میشیم یا نه.
ولایت الفقیه سبق ان قلنا ان الحکومت الصالحه هي الحکومت التي تكون مؤسسه على اساسين. الاول
یه بار دیگه
سبق ان قلنا ان الحکومت الصالحه هي الحکومت التي تكون مؤسسه على اساسين.
نه خرابش نکنید، همون که اول خوندید درست بود.
خرابش کرد.
تکونو
مؤسستن على اساسين. الاول الولاية المشروعة المساندة. المستمدة من مبدأ الصحيح. الثاني كونها كفيلة بإسعاد المجتمع ومحققة لمصالحها.
موقع لام جر میداد
لمصالحه.
اصلا شما درد نکنه آجرکم الله، خیلی مرد.
إن ولاية الفقيه وهي شرك مستدين مع المنهج الشيعي واجدة لكلا الأساسين.
كلام وكلتا لكلا الأساسين أولا. خیلی خوب. ولاية فقيه سبحكم الله خوبه، قیبتتون وسطا شد. انشالله که قبول باشه. الله یول لسن انشالله. خوش به حالتون که تو مسیر بودید. انشالله ما هم تو مسیر قرار بگیریم انشالله. سبقا قلنا گذشت که گفتیم حکومت شایسته حکومتی است که بر دو اساس استوار باشد. یک ولایت مشروعی که از مبدا صحیحی مدد گرفته باشد و دو متضمن سعادت بخشیدن به جامعه باشد و مصالح جامعه را تأمین کند و تحقق بخشد. آیا ولایت فقیه که شکل منسجم با شکل هماهنگ با شیوه شیعی است برخوردار از این دو اساس هست یا نه؟ این آن هدفی است که ما فعلا در صدد بحث از آنیم. هادا ما نهدف و الى بحثهی الان. خب حالا ولایت فقیه چیه؟ ولایت فقیه هم امتدادون لولایت نبی و الامام. امتداد ولایت نبی و امام است و مبدا الولایه عند المسلمین هو الله تعالی خالق و کل شیء و مبدعه. مبدا ولایت در نزد مسلمین خود خداست، خداوند متعالی که همه چیز را آفریده و ابداع کرده است. ابداع یعنی خلقت بی سابقه، بدیع، بدعت یعنی یک امر تازه و نو. بدیع از خداوند، بدیع از سماوات و الارض، آسمان و زمین رو از روی نقشه قبلی از اون دست کسی تقلب نکرده، خودش طرح داده و ایجاد کرده و او مولای حقیقی است. و الناس عباد له، عبادله نیستن، و الناس عباد له یجب علیهم اتباع اوامره و الانتهاء به نواهی. بر مردم واجب است اوامرش را تبعیت کنند و نواهی او را محترم بشمارند. انتهاء به نواهی یعنی محترم بشمارند، ترک بکنند، باز بایستند. و خداوند تبارک و تعالی در نگاه مسلمین عطا کرده است ولایت مردم را به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و فرموده است النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر به مؤمنین اولای از خودشان است. اراده هر کس، اراده رسول الله، اراده هر کس در مورد خودش این در نسبت به اراده رسول الله در رتبه پایین قرار میگیره. اراده رسول الله حاکم بر اراده اوست. این ولایت را خداوند بر اساس این آیه که یکی از آیات ولایت است به نبی اعظم داده است. بعد ثم انتقلت الولایه فی رأی الشیعه بعد النبی الى اوصیاه المعصومین علیهم السلام المنصوص علیهم تباعا. در نظر شیعه این ولایت بعد از پیامبر به اوصیای معصوم حضرت منتقل شده است که تصریح شده است بر ایشان به تبع پیامبر، پشت سر پیامبر، و اینها پشت سر هم، پشت سر پیامبرند و تابع همدیگه، هر کدوم بعد از دیگری پشت سر هم. و بحث ما طبعاً فعلاً در رابطه با اثبات ولایت خدا یا نبی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، کما یقوله المسلمون. نمیخواهیم از ولایت خدا و پیامبر سخن بگوییم که همه مسلمانان آن را پذیرفتند. ولا عن ولایت الائمه المعصومین علیهم السلام کما تقوله الشیعه. نمیخواهیم بحث امامت را هم مطرح بکنیم که شیعه میگوید فهذه الابحاث له کتبها العقائدیه الاسلامیه و شیعیه، کتابهای عقاید اسلامی و عقاید شیعه این بحثها را مطرح کرده است و در اونجا مطرح شده است. بل نتکلم هنا مبنیاً علی مبانی الاسلام و تشیع، فعلا بر اساس مبانی اسلام و تشیع صحبت میکنیم کی نرا ما اذا کانت الادله فی اطار مذهب شیعه کافیتن لاثبات ولایت الفقیه. نابعتن من مبدا الاسلام والوحی میخواهیم فعلا در چارچوب مذهب شیعه بحث بکنیم که آیا ادله کافی است برای اثبات ولایت فقیه، ولایتی که ولایت الفقیه نابعتن، در حالی که این ولایت سرچشمه گرفته باشد از مبدا اسلام و وحی، آیا چنین چیز رو میتوانیم ثابت بکنیم یا نه؟ سبحانک الله خیر خودم لکن نان نشیر الا انه لو لم یصح مدعت و شیعه من تعیین النبی صلی الله علیه و آله و سلم لخلیفته من بعده بالنسب. خب بعد البته یه تذکر میدیم، میگیم که اگر آنچه که شیعه ادعا میکنه که بعد از وجود نورانی رسول الله جانشینان حضرت از طرف خدا به تصریح آن حضرت انتخاب شده اند، اگر این ثابت نشود، بحث شورا هم که ثابت نشد، شورا که ثابت نشد، اگر نس هم ثابت نشود، معلوم می شود که علیاذ بالله یا خود خدا امر دین رو ناقص گذاشته یا پیامبر علیاذ بالله به وظیفه خودشون در راستای تحقق بخشی به دین و تعیین رهبر عمل نکردند. ما اگر ادله ولایت رو فقط اینجا بحث امامت نمیخوایم بکنیم، ولی میگیم شورا که با توجه به بحث هایی که کردیم ثابت نشد، اگر بحث نسب هم ثابت نشود، یعنی جامعه همینجور لایورا گذاشته شده است، یعنی رسالت پیامبر کامل نشده است. این احکامی که پیامبر آوردن بسیاریش برای تحققش حاکمیت دینی میخواد، اما هیچ فکری برای بعد از خودشون نکردن و خب این باعث نقصان میشود. یا الله میخواید آیه نوری بخونید؟ ولکن نان و شیر.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
ولکن نان و شیر الا انه لولم یسید مدرد و شیرم من تعیین النبی صلی الله علیه و آله خلیفته من بعد بالنسب و نظام الاسلام الذي جاء به النبی لاسقاط البشریه فی الدنیا و الاخره سیکون لوحاله ناقصه و هذا النفس لا یخلو امره لا یخلو امره عن ان یکون من الله تعالی او من تفسیر النبی فی التبلیغ تعالی الله
اینجا که معلومه عبارات که ترجمه میخواد، ترجمه که نمیخواد. خب
ذالک لما عرفنا بالتفصیل من ان الاسلام لم یفرز الشورا اساسا بالحکومه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله بینما اصحاد البشریه من ناحیت و تطبیق و احکام الاسلام من ناحیت اخرى لا یکونان الا عن طریق نظام حکومت الاسلامیه و لم یأتی الاسلام به ای اساس آخر لحکومت بعد رسول غیر اساس های شورا و
نصر. اصلا این که باز روشنه، چون ما شناختیم مفصلا که اسلام شورا را به عنوان بنیان حکومت بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار نداده، در حالی که سعادت بخشیدن به بشریت از یک طرف و تطبیق احکام اسلام از طرف دیگر امکان ندارد نیست مگر از طریق نظام حکومت اسلامی. این رو باز جلسه اول ما توضیح دادیم که این مجموعه احکام، این 42 تا کتابی که در نظر داریم مربوط به دنیاست، حتی اون کتاب های عبادیش بسیاریش اگر بخواد محقق بشه این از طریق حکومت باید محقق بشه. و وقتی که لم یأت الاسلام به ای اساس، اسلام هیچ اساس دیگری را برای حکومت بعد از پیامبر ندارد غیر از اساس شورا یا اساس نس، اساس سعی همینجور که خوندن از شورا و نس، یا و باید بگید این پایه و بنیان همون شوراست و یا نسه. اذن فانکار النس یسابق اتهام الاسلام به نقص او اتهام مبلغهی به تقصیر. لذا اگر ما شورا رو که رد کردیم، این اسلام بر یکی از این دو اساس در باب حکمرانی استواره، یا شورا یا نس. شورا که ثابت نشد، اگر نس هم انکار شود، انکار نس یصابق یعنی یصابی، این مساوی متهم ساختن اسلام است به نقصان یا متهم ساختن مبلغ اسلام یعنی وجود نورانی رسول الله به کوتاهی کردن. یا باید بگیم اصل اسلام برنامه ای نداشته که ناقصه، یا علیه الله رسول الله اون برنامه رو که اسلام داشته ابلاغ نکردن که اون هم حرف بی ربطیست. هازا و ترشیان الامام الثانی عشر، خیلی خوبای نوری، عین على اساس غیبته نوابن اربعه واحدن بعد آخر به نس من قبله علیه السلام. شیعه معتقد است که امام دوازدهم بر اساس غیبتشون تعیین کردند چهار نائب را یکی پس از دیگری با تصریح از ناحیه خودشون، خودشون یکی یکی با اسم با تصریح ذکر کردند که این چهار نائب عثمان ابن سعید عمری، محمد ابن عثمان عمری فرزند همون عثمان ابن سعید، حسین ابن روح نوبختی، علی ابن محمد سموری رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هستند. اینها از سال 260 که سال شهادت امام عسکری علیه السلام بود و شروع امامت امام زمان تا سال 329، از 260 تا 329 این چهار نائب نیابت کردند به صورت خاص از امام زمان علیه السلام، از مکان حضرت مطلع بودند و نامه های شیعیان رو به حضرت می رسوندن، فرمایشات شیعه رو حضرت رو به شیعه منتقل می کردن. از سال 260 سال شهادت امام عسکری علیه السلام تا سال 329 میشه چند سال؟ 69 سال. این 69 سال دوران غیبت صغرا بود. اما بعد انتهای دوره هؤلاء النواب الاربعه، بعد از اینکه دوره این چهار نائب به سر رسید، فالمستفاد من الروایات المرویه عند الشیعه، آنچه از روایات روایت شده از ناحیه شیعه استفاده می شود، هو اعطاء النیابه عن الامام والولایه العامه بيد الفقهاء الواجدين لمواصفات معینه. اینه که این نیابت از امام و ولایت عامه به دست فقها سپرده شده است و عطا شده است، فقهایی که برخوردار از ویژگی های مشخصی هستند که سیعت البحث آنها که درباره آنها سخن خواهیم گفت. و لیس المقصود من ثبوت الولایت العامه. یه نکته رو اگر یکی از دوستان به عهده بگیره، بحث ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این رو کی بحث میکنه که این اولویت پیامبر نسبت به مؤمنین دایرش چقدره؟ که بعد الان میخوایم بگیم که ما نمیخوایم بگیم فقها ها اون ولایت رسول الله رو در اون جوانب مختلفش دارند. فقها ها برخوردار از ولایتن در همین ناحیه اداره حکومت و تصرفاتی که در باب حکومت لازم میاد. خب حالا ما دایره اون آیه رو، اون آیه 3-4 تا احتمال درش داده شده، یه اختلاف نظری هم در برداشت از اون آیه هست. کی دنبال میکنه این آیه رو، مباحثش رو، که فردا بیاد یه گزارشی بده ازش؟ شما انشالله. این آیه سوره مبارکه احزاب آیه ششم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خیلی خوب. بعد میگن که ولیس المقصود من ثبوت الولایت العامه للفقها. این رو به این مناسبت عرض کردیم که این عبارت روشن بشه. مقصود از ثبوت ولایت عامه برای فقها این نیست، لیس کونهم کن نبی و الامام اولا بالمؤمنین من انفسهم. نمیخواهیم بگوییم همون جور که پیامبر اولا بالمؤمنین من انفسهم، امیرالمومنین علیه السلام اولا بالمؤمنین من انفسهم، من فقیه هم این گونه است. پیامبر رو که خود آیه میفرماد، امیرالمومنین هم وقتی حضرت میخواستن روز قدیر اعلام بکنن ولایتشون رو اشاره کردن به همین آیه، فرمودن یا ایها الناس الست اولا بکم من انفسکم، آیا من اولای به شما از خودتون نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله. بعد از حضرت فرمودن فمن کنت مولا فعلی المولا. اینجوری ما نمیخوایم این اولویت رو در این محدوده ای که آیه برای رسول الله و ائمه تبیین میکند برای فقیه ثابت بکنیم. فل ولایه به معنی الاولویه من النفس، این ولایت به معنای اولویت از خود که پیامبر از خود شخص به او اولا باشند، این انما ثبتت للنبی والامام بالنص الصریح، فقط برای پیامبر و امام با دلیل صریح ثابت شده است. اما المنصرف یا منصرف الى الذهن عرفا من ادله الولایه سواء فی ولایت الاب على الاولاد او فی ولایت الفقیه على المجتمع او غیر ذلک فهو الولایه فی حدود تکمیل نقص المولا علیه و علاج قصورهی. آنچه که منصرف است از ادله ولایت، خواه در رابطه با ولایت پدر بر فرزندان و خواه در رابطه با ولایت فقیه بر جامعه و غیر ذلک یا موارد دیگری که ولایت گفته می شود، ولایت بر غیب، ولایت بر قصر، ولایت بر فرزندان، ولایت فقیه بر جامعه، ولایت فقیه بر غیب و قصر و مغائبین، کسی که نباشه فقیه ولیه بر اوست که اموالش رو حفظ کنه، کسی که قاصر است، کسی که به سن بلوغ نرسیده، کسی که از نظر عقل و چی مشکل داره، خب فقیه بر او ولایت دارد. ولایت در این امور فهو الولایه فی حدود تکمیل نقص المولا علیه، او غائب است، فقیه غیبتش رو جبران میکند، او مجنون است، فقیه این فقدان عقلش رو میخواد جبران بکند، او نابالغ است، فقیه این جنبه نابالغیش رو میخواد تأمین بکنه که حافظ منافع او باشه. این تکمیل نقص مولا علیه و علاج درمان قصور اوست. و قد افتا عدید من علماء شیعه به هذه الولایه العامه الفقیه الجامع لمواصفات معینه، بسیاری از علماء شیعه فتوا دادن به این ولایت گسترده برای فقیهی که برخوردار از ویژگی های مشخصی باشد، الجامع لمواصفات معینه. اخص هنا به ذکر 50 سال پیش، من هم سماح آیت الله العظمى الامام الحاج سید روح الله الموسوی الخمینی دام ظله، که من به خصوص نام ایشان را میبرم اون موقع، حیث اثبت الولایت العامه للفقیه، که ایشون ثابت کرده ولایت عامه فقیه رو، و جعل نظام الحکومت الاسلامی مبتنیا على اساسها، اساس حکومت اسلامی رو بر همین اساس ولایت قرار داده، نظام حکومت اسلامی رو. و لهو کلام مفصل حول هذا الموضوع فی کتاب الذی الفه فی البیع، ایشون یک صحبت گسترده‌ای دارن مفصلی در رابطه با موضوع ولایت فقیه در کتابی که الفه فی البیع، چون الان هم تو بیع مرحوم شیخ انصاری وقتی که میرسیم توی شرایط متعاقدین، اونجا که میرسیم کی حق تصرف داره، طرف باید یا مالک باشه یا ولایت داشته باشه. بعد به مناسبت بحث ولایت مطرح میشه، ولایت فقه هم همونجا مطرح میشه. لذا ایشون هم مرحوم امام وقتی بحث بیع رو تو نجف مطرح میکردن که چاپ شده اون کتاب بیعشون، به این بحث که رسیدن این رو گسترده بحث کردن، در حد دیگه یک صفحه و دو صفحه نه، یه بحث گسترده ای رو اون موقع تو نجف در باب ولایت فقیه مطرح کردن که اقتت و من هنا بعض المقاطع، که من اینجا یه قسمت های از عبارات ایشون رو جدا میکنم و به عرض شما میرسانم. فقط قال سماحتو، ایشون اینجور فرموده، عنایت بکن این نکته ای که این هست که حضرت امام توی نجف بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده بودن و اساس حکومت اسلامی و حکومت نظام دینی رو بر اساس ولایت فقیه چیده بودن. خب بعد پیشنویس قانون اساسی که بعد از سال 57 که اومدن ایران و پیشنویس قانون اساسی رو نوشته بودن آقایون، حضرت امام گفتن این پیشنویس در اختیار افراد مختلف قرار بگیره، از جمله در اختیار فقها، توی اون پیشنویس بحث ولایت فقیه نبود و امام هیچی نگفتن. امام خودشون اصلا اساس حکومت رو بر اساس ولایت فقیه میدانستن، ولی پیشنویس قانون اساسی که عرضه شد، نوشته شده بود و عرضه شد که اینا نظر بدن که بعد روش کار بشه و تصویب بشه، تو پیشنویس قانون اساسی هیچ حرفی از ولایت فقیه نبود، بلکه بعضی از اصول به گونه تنظیم شده که ظاهرش با ولایت فقیه نمیسازه. اینو یه روز دیگه هم عرض کردم، مثل اصل 56، اصل 56 قانون اساسی رو ببینید، ظاهرش نمیسازه با ولایت فقیه. امام هیچی نگفتن، یعنی همه امور رو امام طبق یه روالی گذاشتن که با یه پذیرش عمومی و با یک مطالبه عمومی همراه بشه، نه تحکم. حتی این بحثی که خودشون اصلا بحث کرده بودن همینجور، این رو عرض میکنم تا بعد یه کسی نگه اصلا تو پیشنویس قانون اساسی بعد شبهه‌ای که میکنن الان نبود و اصلا بعدن وارد شد و اینها. وقتی در اختیار فقها قرار دادن، بعضی از فقها مثل آیت الله نجفی مرشی، مثل آیت الله گلپایگانی، مثل آیت الله منتظری، اینها نامه نوشتن که پس ولایت فقیهش کو، که اگر این قانون اساسی باشه نظام اسلامی منهای ولایت فقیه مشروعیت نداره. که این نامه های این سه بزرگوار ببینید جالبه، نامه آیت الله گلپایگانی رو انسان ببینه، مثلا نامه ای که ایشون نوشتن در اعتراض به این که پس چرا در این قانون اساسی پیشنویس ولایت فقیه مطرح نشده، یا مرشی همینجور. و بعد که اون بزرگواران مطرح کردند و بعدم توی مجلس خبرگان مطرح شد و اونجا باز دو تا نظر جدی شکل گرفت، بعضیا مخالفت صریح کردن، سخنرانی کردن، بعد یه جوی تو جامعه بعضیا رو انداختن که مثلا تو شهرهای خودشون اونجا که آقا میخواد تو قانون اساسی الان تو مجلس خبرگان ولایت فقیه مطرح بشه، بعد یه جوی تو بعضی از شهرها رو انداختن. توی خود مجلس مذاکرات قانون اساسی اونجا هست که شروع کردن بعضی رو بر علیه ولایت فقیه صحبت کردن، اونجا یه سری افراد به شدت دفاع کردن و از امام بعد از همه اینها اومدن و مفصل در رابطه ولایت فقیه و این که حتما باید باشه و بدون ولایت فقیه مشروع نیست و اینا خودشون صحبت کردن و این رو. لذا ایشون هم اون موقع که کتاب رو می نویسه میگه ایشون اصلا اثبت نظام حکومت اسلامی رو مبتنی بر اساس ولایت فقیه امام همونجا تو نجف که بحث کرده بودن بر این اساس پایه‌گذاری کرده بودن. عباراتشون بعضیش اینه، فقط قال سماحته فالاسلام اسس حکومه حکومتا لا على نهج الاستبداد المحکم فيه الاستبداد المحکم فيه رأي الفرد و ميوله النفسي على المجتمع ولا على نهج المشروطه او الجمهوريه المؤسس على القوانين البشريه التي تفرض تحكم آراء جماعه من البشر على المجتمع. بل حکومتن تستوهی و تستمد و فی جمیع مجالات آمن القانون الالهی. اسلام حکومتی را پایه‌گذاری کرده است، نه بر شیوه استبداد که در آن رأی یک نفر و میول و خواسته های نفسانی او بر جامعه حاکم شود، و نه بر اساس سلطنت مشروطه، علی نهج المشروطه، که تو پاورقی گفتن که یعنی الملکیت الدستوریه، یعنی همون سلطنت مشروطه، یا بر اساس دموکراسی که پایه‌گذاری شده است بر قوانین بشری که تفرض و تحکم و آراء جماعت من البشر علی المجتمع، که اینها فرض میکنه، حکم میکنه تحکم و حاکمیت نظرات گروهی از انسانها را بر جامعه. اسلام اساس حکومتن، اما لا علا نهج اینها، بلکه چی؟ بل حکومتن، اساس حکومتن که تستوهی و تستمد فی جمیع مجالات ها من القانون الالهی، که میگیرد، تستوهی طلب وحی میکند، یعنی بهره میگیرد و استمداد میجوید در همه عرصه هایش از قانون الهی، و هیچ کس حق ندارد، هیچ یک از حاکمان حق ندارد استبداد به رأی داشته باشد، بل جمیع ما یجری فی الحکومه و شؤونها و لوازمها لابد و ان یکون علی طبق القانون الالهی حتی طاعت لولات الامر، همه چیز در این حکومت باید بر اساس قوانین الهی باشد، حتی اطاعت از حاکم. نعم للوالی، بله، حالا اون ولایت والی رو میگن، والی حق دارد که در موضوعات بر طبق مصالح مسلمین به صورت عام یا بر طبق مصالح اهل مملکت خود تصمیم بگیرد، اهل حوزته. گاهی میگید که رهبر جهان اسلام، گاهی عملا جهان اسلام نیست، جمهوری اسلامی ایرانه. حالا اگر به اون بلوغ رسید که کل مسلمانان یک حکومت داشتن علی طبق صلاح للمسلمین، یا نه اگر فعلا چارچوبش محدودتر اهل حوزتی، ولی استدلالی که استبدادن به رأی، خب این که والی حق دارد بر طبق مصالح تصمیم بگیرد استبداد به رأی نیست، بل هو علی طبق صلاح، بلکه ملاحظه مصلحت است. فرأیه تبع للصلاح کعمله، نظر او تابع مصلحت مسلمین است مثل کارش. یبقى الکلام فی شخص الوالی، حالا بعد عباراتی دارن، بعد یه بخشی هم اینه که وارد میشن در شخص والی، بعد اون رو میگن که شکی نیست که در زمان خود حضرت که خود امام پیامبرن، بعد ائمه معصومینن، اما در زمان غیبت چی؟ در زمان غیبت برای شخص خاص به عنوان سید روح الله یا سید علی جعل ولایت نشده است، اما برای کسی که این ویژگی ها را داشته باشد، علم به قانون داشته باشد و برخوردار از عدالت باشد، و در مرحله سوم کفایت و توان اداره هم داشته باشد، بر یک چنین کسی این ولایت قرار داده شده است که این شخص همان فقیه عادل است که شایستگی ولایت مسلمین رو داره. این رو بعد اشاره میکنم، عباراتش رو بعد خودتون دیگه بخونید. امر ولایت برمیگرده به فقیه، اگر فقیه موفق شد تشکیل حکومت بدهد، بر دیگران تبعیت از او واجب است، یعنی فقهای عدول، فقهایی که این ویژگی رو دارن، برخوردار از عدالتند، فقیه که هستن یعنی علم به قوانین الهی دارن، بعد برخوردار از عدالت هم هستن، توانمند هم هستن، بر اینها به صورت واجب کفایی واجب است که اقدام به تشکیل حکومت کنند. اگر یکی از اینها موفق شد حکومت تشکیل بده، خب واجب کفایی دیگه، مثل میتیست که دفن شده دیگه، دوباره یک کسی نمیدونه نفش قبل بکنه دوباره دفن بکنه که. این برای اینه که مصالح مؤمنین تأمین بشه، مصالح مسلمین، و بار حکومت به زمین نماند. اگر یک کسی برداشت، دیگران باز بخوان دخالت بکنن، هرج و مرج پیش میاد. لذا بر دیگران تبعیت واجب است. و اگر یک نفر نمیتواند ولی مجموعه فقها میتوانند، بر مجموعه آنها واجب است که قیام بکنند با هم. خب، و اگر امکان تشکیل حکومت برای جمع یا فرد ممکن نشد، باز منصب ولایت از بین نمی رود، گرچه معذور هستند که نمی توانند حکومت تشکیل بدن. اگر نتونستن، باز ولی هستن، منتها ولیی که فعلا حاکمیت و بستیت ندارد. و معذالک، صفحه 104 رو بنویس، و معذالک کان لکل منهم الولایه علی امور المسلمین من بیت المال الی اجراء الحدود. همشون ولایت دارن بر امور مسلمین از بیت المال گرفته تا اجراء حدود، بلکه ولایت دارن بر نفوس مسلمین اگر اقتضا بکند حکومت تصرف در اونها رو. یعنی یه وقت بر نفوس مسلمین، این که آب برید جبهه، این که حکم میکنه که برید جبهه، یعنی جانتون رو در معرض قرار بدید. توی این داستانی که مکرر نقل شده هست که اون فرزند شهید وقتی به پدرش معترضه، بعد میگه حضرت امام رو کیدم، گفتن که چرا با پدرت درگیری؟ چرا ایشون رو چی میگه؟ هرچی میخوای به من بگو، اینها به امر من رفتن و به شهادت رسیدن. یه روز جرایانش رو گفتم، جرایان این فرزند شهیدی که از پاب ازدواج برش جور نمیشد و بعد شب چی شد؟ یه وقتی دیگه عصبانی شد، اون یه عکس به ما پدرم رو برداشتم مثلا و یه حالتی برخورد کردم و بعد کلی چی گفتم که شما رفتید عشق حالتون رو کردید و وقت و بعد حالا ما این وضعیت رو پیدا کردیم و اینا. بعد شب ایشون رو دیدم و بعد امام رو دیدم و گفتن چی میخوای؟ گفتم زن میخوام و یک کسی رو معرفی کردم خلاصه، و فردا صبح هم رفتیم با ما ازدواج کردیم. داستانش رو یه روز گفتم اینجا، یادتون هست؟ نگفتم. این اسم و رسم و همش معلومه، اگر توی اینترنت بزنید آقای قرائتی این جریان رو نقل کردن. توی سمت خدا گفتم من همین امروز رفتم خونه این عروس و داماد و اینا رو از نزدیک دیدم. آقای ری شهری هم توی این حکومت توی کتاب بر بال خاطرات، بر بال خاطراتشون همین اول میگن من این داماد رو دیدم و بعد جریان رو از خودش پرسیدم، بعدم گفتم نوشت و اون نوشته ایشون رو اول کتابش، اول همون بر بال خاطرات آوردن. چند صفحه هست، جالبه، تو اینترنت هم بزنید میاد اسم و رسم. بعد تو اون صحنه هست که امام گفتن هر کار داشتید به خودم بگید، اینها به امر من رفتند و به شهادت رسیدند، اینها به امر من رفتند و به شهادت رسیدند. میتونه این تصرفات رو هم داشته باشه. بعد نتیجه میگیرن فل الفقیه العادل جمیع و مال رسول و الائمه علیهم السلام مما یرجع الی الحکومت و السیاسه. اون اختیاراتی که پیامبر و امام در باب حکومت و سیاست دارند، فقیه اون اختیارات رو دارد. خب، بعد این بحث تا اینجا مطرح میشه و آخر نتیجه میگیرن که اگر ادله بر ولایت فقیه تمام شود نزد شیعه، این خودش یه شاهد دیگری بر حقانیت شیعه است، چون در اطار و چارچوب تفکر شیعی است که معلوم می شود اسلام ناقص نمونده و برای اسف غیبت مسلمانان و شیعیان هم فکر کرده. این مقدمه رو ایشون تا اینجا بیان می کنن. بعد به اثبات ولایت فقیه و بررسی ادله می پردازن که اگر زنده موندیم عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
Allah'a emanet olun.